به نام جهاندار جهان داور خداوند همه گردون. خانم ها، آقایان، مردم خوب سرزمینمون ایران، سلام. امیدوارم هر جایی که هستید صبح پنجشنبه بسیار بسیار خوبی رو آغاز کرده باشین و آخر هفته فوق العاده در انتظارتون باشه. امروز پنجشنبه است، 13 تیر ماه 1392 خورشیدی، و ما یک بار دیگه با برنامه اردیبهشت از شبکه 4 در خدمتتون هستیم. مهمان این لحظه استودیو 12 طبق روال گذشته پنجشنبه همون جناب آقای دکتر ابراهیم میساخ هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم به مردم خوب و بخشنده.
زنده باشین. صبح خوبی رو آغاز کردین نه؟
بله.
روزه که ترافیک نباشه حال آدم خوبه. میتونه زمان بندی کنه به موقع برسه.
ولی حال خودمون رو خودمون باید خوب نگه داریم. نه منتظر باشیم شرایط حال ما رو خوب کنه. شرایط بنا رو بذاریم که میخواد حال ما رو بد کنه.
خوب بود. ممنونم. ما چیزی قریب 2 یا 3 جلسه است که داریم در مورد هنر بخشیدن در رابطه با این موضوع صحبت میکنیم و از جنبه های مختلف آقای دکتر میساق دیدگاه های مختلف نظری پردازان و کارشناسان و دیدگاه خودشون رو در این مورد مطرح کردن و یه تحلیلی کردیم در مورد آدم هایی که میبخشن و آدم هایی که نمیبخشن و حالا انواع مختلفش که آقای دکتر توضیح خواهند داد. اما اجازه بدید که من پرسش برنامه رو خدمتتون مطرح بکنم و بعد یه مروری داشته باشیم بر اون چه که در جلسات گذشته عنوان شده برای اون دسته از بیننده‌ای که شاید از این جلسه مهمان ما هستن. کدوم بخشش از همه مخرب‌تر از نظر شما خانم آقایون؟ پرسشمون اینه: 1. بخشش بی‌وقفه، 2. چشم بوشی و 3. بخشش نابجا. 30045 34045 هم سامانه پیام کوتاه ماست. آقای دکتر یه مروری داشته باشیم به اون چه که تا به حال گفتیم برای بیننده‌ها.
جلسه اول بحثم این بود که 3 تیپ آدم رو نبخشیم و شایسته بخشیدن نیستن. یک، کسی که طلبکاره چون احساس پشیمانی نداره. کسی که پشیمان نیست خدا هم او رو نمیبخشه. پس ما چیکار کنیم؟ از خدا میشه مهربونتر باشیم؟ دوم، منحرف بود. منحرف یعنی کسی که یه صفت رذیله داره. وقتی صفت رذیله در وجودش هست، صفت رو که نمیشه بخشید. لغزش و رفتار رو میشه بخشید، روش رو نمیشه بخشید. یکی بگه من پرخاشگرم و خشنم، کتک میزنم، این صفت رو بر من ببخش، نمیشه. بخشش وقتی است که دیگه ترک بشه. و سوم هم آدم نادان و احمق بود که آدم پر اشتباهیه. بخشیدن ما نقشی در رفتار او نخواهد داشت، اصلاح نخواهد داشت، چون ویژگی آدم نادان این استش که پند نمیتونه بگیره از گذشته هاش و تکرار میکنه همونها رو. از اینها باید پرهیز کرد، اینها شایسته بخشیدن نیستن. جلسات بعد صحبت از این کردیم، به هر حال اگه کسی به ما آسیبی زد و ما رو ناراحت کرد و لطمه ای زده، یه حس انتقام در ما به طور طبیعی رخ میده. یه حس انتقام که سرشتیه. گفتم یه سری شعارا مطرح میشه خوشگله ولی واقعی نیست. هر حرف خوشگل و قشنگی که منطقی نیست. مثلا میگن دشمنانت را هم ببخش. خب نمیشه ببخشم. چرا من دشمنمو ببخشم؟ خدا میبخشه دشمنش که من ببخشم؟ من میتونم دشمن رو یاری کنم که اگر استعداد داره دست از دشمنی برداره و دوست من بشه. با دشمن اگر نیک کنی گردد دوست. با دوست اگر بدی کنی، با دوست اگر بخوام دشمنی بکنم، اون دشمن ما خواهد شد. آره، هنر ما اینه که ما باید بتونیم دشمن رو دوست کنیم. بنا این آره، اما اگر دشمن بخواد بمانه که ما نمیتونیم اونو ببخشیم. دشمنانات رو ببخشیم، یه حرف خوشگل زیبای ولی غیر منطقی است. ما باید رو دفع کنیم. خب حالا یه کسی به ما آسیب زده و خصم ماست و آسیب زننده به ما بوده، این حس غریزه رو من چیکار کنم؟ من از مکارو گفتم که 2001 سه واکنش رو مطرح میکنه در مقابل اینا. یکیش واکنش اجتنابی بود، یعنی بازداری، یعنی اون خشمی که به من وارد شده، اون آسیبی که به من خورده، من تو خودم میریزم، درون خودم هی فکر میکنم، هی پرورشش میدم و قصه میخورم، عشق میریزم، آه میکشم، هی جز میزنم از درون، که این باعث یه نوع خودزنی است و زخم روده میگیرم، زخم معده میگیرم، اعصابم ضعیف میشه. چون یه اتفاقی که بیرون میفته یه بدی رخ داده در نظام خلقت و این بدی یک تعفنی خواهد داشت. وقتی من 100 بار رو اون تعفن فکر میکنم، 101 بار بدی رخ داده و 101 بار تعفن ایجاد شده. چه کار باید بکنیم؟ اینجا کسی که بازداری میکنه، اجتناب میکنه از انتقام، ولی تو خودش میریزه و در حقیقت داره از خودش انتقام میگیره، زورش به دشمنش نمیرسه و خودش رو داره میزنه، که گفتیم این روش آسیب میزنه. حتی این باعث، چند تا تحقیق گفتم که باعث پوسیدگی دندان میشه، باعث بالا رفتن فشار خون میشه، سکته قلبی، افزایش استرس، افسردگی، هرچی مریضیست به بار میاره. اینکه تو خود فرد میریزه. بعضی با افتخار میگن یه عمر سوختم و تحمل کردم. هر تحملی که قیمتی نیست، به قول خدا در قرآن صبر جمیل رو به ما میآموزه. صبر جمیل صبر سازنده است، نه صبر سوزنده. صبری که موندم و سوختم و ساختم. چی رو ساختی؟ چی رو ساختی؟ اگر ساختی آفرین، ولی سوختی چی رو ساختی؟ پس نگو ساختم، فقط سوختی. گفتن این که صبر کردم سوختم که افتخار نیست. من تحمل کردم، این تحمل به چه قیمت که چی به دست بیاری؟ تحمل سوزنده که عاقلانه نیستش که و خطاست.
آقای دکتر، اگر این تحمل به خاطر زندگی بچه هم باشه چی؟
به خاطر مهم نیست، نتیجه چیه مهمه. به خاطر مهم نیست، من به خاطر بچه هم موندم. ببینین یه تحقیقی رو من یک دور اینجا گفتم و شاید لازم، حتی خوبه که هر جلسه من بگم، تحقیقی که از کانون اصلاح تربیت می‌دیدم 11% بچه های بزهکار بچه های طلاقن، 62% بچه های دعوا هن، بچه های درگیری هن.
یعنی موندن و دعوا کردن به مراتب مخربتره.
بچه های طلاق سالمتر از بچه های عدم تفاهم، درگیری و دعوا و قهر و کینن. بچه های طلاق سالمتر هن. کسی که میگه من فرزندم موندم برای شما، من نصر اونا هم میذاریم به خاطر شما موندم، معنیش این میشه، معنی روانشناسی. عزیزم من ماندم شما رو یک بزهکار حرفه‌ای تحویل جامعه بدم، اون وقت خواهم رفت. یا ماندم از شما یک روانی بسازم تحویل تیمارستانا برم، اون وقت خواهم رفت. معنیش این میشه. به خاطر مهم نیست، نتیجه چیه مهمه. پس اینقدر نگیم به خاطر شما موندم، انگیزه رو ما بذاریم ولی نتیجه بدی داشته باشه و درست نیست. خب این اجتناب، واکنش اجتنابی که دفعه پیش توضیح دادم، بازداری تو خود ریختن و صبر کردن و پوزم میدیم افتخار میکنیم صبر کردم. صبر اگه سازنده نباشه، این دلایل نادانمایش نادانی ماست. ما باید تصمیمی سازنده بگیریم. اما یه جایی گفتم بین بد و بدتر باید انتخاب کنیم. چقدر زیبا میفرماد امام صادق که عقل انتخاب خوب از بد نیست، عقل انتخاب بد از بدتره. این هنره. خوب از بده که تقریبا
جایی که شاید انتخاب خوبی وجود نداره، چون بله. اونجا که ساده میشه همه چیز.
بله، بین بد و بدتر باید انتخاب بکنیم ما. و تو اینجا تو واکنش اجتنابی هم خودش سوخته، یه آدم که حالش بده، مریضه، از حال بد چی بد میاد؟ خب واکنش بد، احساس بد. وقتی فکر من بو گرفت، بوی تعفن خاطرات تلخ و ظلم‌ها و بدی‌ها، فکرم بو گرفته، نگاهم بو گرفته، لحنم بو گرفته، رفتارم بو گرفته، خب وقتی درونمون جهنمی باشه چطور میتونیم نمایش بازی کنیم؟ و اثر نداره. یکی من گفت چیکار کنم حرفم تأثیر داشته باشه؟ گفتم یا آنچه هستی بنما یا آنچه مینمایی باش. راست بگو، راست بگو، حرف تأثیر داره. و این راستی خردمندانه، البته جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت، اونم هست. ولی اگه ما اگه گفتیم راست بگیم، نه میتونیم نگیم، ولی اگه گفتیم راست بگیم، حرفمون تأثیر میذاره. نه بیشتر از راست، نه کمتر از راست بگیم. این واکنش اجتنابی بود. واکنش بعدی انتقام و تلافی کردن بود، که این حس، حسی مخربه، حسی بسیار بده. اون مال آدمهایی است که ببین، سه تا فرمول رفتاری با دیگران ما داریم: برنده، بازنده، فرمول سالم. بازنده ها اینایی هن که اجتنابی هن، بازداری میکنن و مریض میشن، از پا در میان و افتخارشونه که من صبر کردم. یه بند خدایی به من میگفت، خانومی میگفتش که قربون هست زینب برم، اون فقط داداشش مرد، من ببین چقدر بدبختی دارم. یعنی دقیقت میگفت من از اون هم مصیبت کشتر و سختی بیشتر ایدم. بعضی به عنوان افتخاراتون شروع میکنن مصیبت هایی که کشیدن رو میگن. مصیبت کشی افتخار نیست، ظلم پذیری افتخار نیست. اینکه در برابر این مصیبت ها، این بحران ها، این رنج ها، تو چی شدی و کی شدی و چه کردی و چه ساختی، چه ساختی، این هنره.
نه چطور سوختی.
آره، من اینطوری شد بدبخت بودم، اونجا بدبخت بودم، این ظلم رو به من کرد، این سختی رو دیدم، این رنج رو دیدم. خب خب چی؟ ظلم پذیری که افتخار نیست که تعریف میکنیم ما. تو این ظلم ها چقدر رشد کردی، چقدر پیشرفت کردی، این قیمت ماست. توی اون انتقام، تو واکنش دوم که گفتم تلافی کردن و انتقام گرفتن، فرمول آدم هایی است که همواره میخوان برنده باشن. اون اجتنابی ها کسایی که همواره میخوان بازنده باشن. حالا چرا میخوان اینا همواره بازنده باشن؟ بازنده بودن خوبه؟ نه. اینا اون شخص افراد قربانی هستن که در طول زندگی از کودکی یاد گرفتن که اینا وقتی درگیر میشدن یا مادر رو میدیدن به عنوان، وقتی پدر به اون ظلم میکرد یا برعکس مادر ظلم به پدر میکرد، میدیدن که مثلا اونی که الگوی حالا بیشتر جذب او بودن و محبوب تر بوده چقدر کوتاه میاد. این کوتاه اومدن، کوتاه اومدنی که عقلانه هم نبود، یه جایی باید مقابله میکرده، اینقدر اینو دیده و در این کوتاه اومدن آرامش میدیده. این کودک یاد میگیره که با تسلیم شدن به آرامش برسه، چون گرایش همه ما به آرامشه. اصلا اسم بهش اون سرای خوشبختی جنات عدنه، عین دال نون، یعنی قرار، یعنی آرامش. آدم ها کمتر از ثانیه، لحظه لحظه به دنبال آرامشن. چون وقتی میشینه اینقدر جا و جا میکنی به این آرامشه برسی. وقتی تو خونه میای گرمه، روشن میکنی کولر رو، خونک بشه، آرامش رسیدیم. سرد گرم میکنم، آرامش برسم. میخوام بخوابیم، جا به جا میشیم، آرامش برسیم. ما لحظه لحظه به دنبال آرامشیم. منتها روش های کسب این آرامش باید عاقلانه باشه. اون فردی که قربانی است، اون فردی که بازنده است، یاد گرفته با باج دادن به آرامش برسه و کلن در طول زندگی این باج میده. و اینها هستن که ظالم پرورن. یعنی این پیش این طور افراد پیش منم قرار بگیرن، تحریک میکنم منو که به اینا ظلم کنم.
در واقع مثل کسی که دندونش درد میکنه فقط مسکن میخوره که اون لحظه درده برطرف شه، اصلا دنبال این نمیره که اون دندونه چرا درد میکنه و حالا عاقبت قراره چی بشه.
اصلا این... دنبال درمانش نیست، فقط میخواد آروم بشه. هیچی ولش کن، که آروم بشه، فقط آروم میکنه همین و فرار میکنه و برای آرام کردن باج میده، باج میده، یه عمر باج میده. و این باج دادن بچه‌ها یاد میگیرن، یا باج دادن رو یاد میگیرن، اینا هم میشن قربانی و شخصیت های اجتنابی بازدار، خودشون میریزن و اصلا نمیجنگن، فقط تسلیمن. یا برعکس اینقدر نفرت پیدا میکنن از این باج دادن مادر یا پدر یا کسی که تو خونه زور میگفته بقیه باج میدادن، اینقدر نفرت پیدا میکنن، شخصیت های بسیار انتقامجو و تلافیگر میشن. وقتی این تلافی ها رو انجام داد و موفقم بود، اینجا تلافی کردم، نتیجه گرفتم، پاداش میگیره. این میشه شخصیت انتقامجو که دیگه تو هر جا، توی اداره، تو هر یه جمله هم حاضر نیستش که کوتاه بیاد جواب بده.
بله.
و فهم میکنه این هنره، در حالی که همیشه پیروزها همیشه میترسن، همیشه اضطراب دارن، همیشه پیروزها حالشون خوب نیست. اینها برنده هایی میشن که فرمول ارتباطشون با دیگران همیشه برنده است. یعنی من باید ببرم. اگه یه جمله به من بگی و من نتونم جواب بدم، میبینی روزها دارم عذاب میکشم، چرا اونجا جواب ندادم، اینو من جواب داشتم بدم، چرا جواب داره زجر میکشه. کی گفته همیشه ما باید برنده باشیم؟ من باید ثابت کنم و روی تو رو کم کنم. چرا بابا؟ خدا هم یه جای عقب نشینی کرده، بنده بهش ظلم میکنه، انتقام نمیگیره، از خدا میخوای منتقم تر بشی؟ چرا میخوام همیشه برنده باشیم ما؟ و برای این برنده بودن تا انتها میجنگیم، به هر قیمتی میجنگیم که ثابت کنیم برنده بودیم. چرا؟ بازنده بودن براش نمایش اون مظلومیت اون مامانه است که در گذشتهش تلخ بوده، نمیخواد بره تو اون جلد و تو اون جلوه.
از امان از روز که آدم گیری یکی از این آدم ها بیفته. بله. خود آدم هم در عذابه در ارتباط با اینا. مبادا یه چیزی بگم که الان یه اتفاقی بیفته و
بله،
آتیشش دامنه ما رو بگیره.
آماده انتقام هم اینا و باید برنده باشن به هر قیمتی. گفتم یک نیم جمله هم حاضر نیستن کوتاه بیان، در حالی که این افراد برنده اینطوری همیشه زخمی هن. همیشه اصلا آدم های برنده اینطوری گلادیاتوره هایی هستن که هیچ وقت تو بدن اینا سلامتی نمیبینی، همیشه زخمی هن. همیشه خونریزی دارن، خونریزی روانی دارن اینا، چون خدا هم باشن، خدا هم یه جایی کاری به بندش نداشته ظلم کرده. اینا میخوان به خدا هم ظلم میشه. اینا میخوان دونه دونه از پس تمام کسایی که به اینا احساس میکنن بدی کردن بر بیان. خب این حالش خوب نیست. از شب تا صبح داره تو ذهنش میجنگه که یه دقیقه بجنگه با
یه فرصت گیر بیاره جبران گیر بیارم کنه. اینو
و لیستی از لیست کینه ها و تلافی ها لیستای تلافی
دفتر حساب داره با آدم.
بله با این یه لیست هم لیست این نگاه میکنم با این برخواه که لیست این هفته داره هفته باید جوابشو بدم با اون با همه یه لیست تلافی دارن این حالش خوبه این اصلا مریض این بیماره
نه همه زندگیشو داره صرف این میکنه که جبران بکنه به دیگران و انتقام بگیره از دیگران
و نشون بده بالاتره و ببره من بردم توی دعوا مثلا با همسرش خب حالا اشتباه شده اصلا اون اشتباه کرده تو برو آشتی کن نه من چرا برم جلو اصلا آشتی کردن مهارت میخواد قهر که یه کاری کودکانه است احساس میخواد فقط آشتی عقل میخواد همه بلدن قهر کنن بچه های دو سه ساله
عجب جمله ای آشتی عقل میخواد
عقل میخواد قهر احساس میخواد فقط یه بچه هم بلد سه ساله قهر کنه آشتیه که مهارت میخواد خردمندی میخواد اصلا تحقیق شده در لحاظ علمی در برخورد دو انسان با هم وقتی اختلافی رخ میده اونی که خردمند تر است و مدبر تر اقدام میکنه برای حل مسئله اون عاقل تره و اقدامش مدبر تره که اقدام میکنه برای حل مسئله نه اون قربانی ها که همش میاد من ببخشید ببخشید همیشه ببخشید اون که حل نمیخواد بکنه اون میخواد باج بده اونو نمیگم که من همیشه من رفتم جلو همیشه رفتی جلو حل کنی یا همیشه رفتی جلو به عنوان که باج بدی قربانی باشی اون که اصلا ارزش نداره اینکه رفتم جلو حل کردم این قیمتیست اینها کسایی که همیشه میخوان برنده باشن چرا میگم گرفتارن مثلا با همسرشون بهش احتیاج دارن قهر کرده چون میخواد برنده باشه وامیسته یه هفته اون بیاد جلو نمیاد دو هفته سه هفته و قهر یه خونریزی روانیست سه ماه
آره واقعا میبینی او شیش ماه یک سال با هم در ارتباط
اون بیاد جلو حالا اون نیاد جلو منم وامیستم چی رو میخوای ببری بیا یاد بگیریم یه جایی ببازیم اون فرمول سالمه اینه که برخورد فرمول یعنی نه یه جایی برنده باشی جایی بازنده یعنی حمله کن عقب نشینی تاکتیکی کن هدف اولی آرامش بود و به قیمت باج دادن و راضی کردن دیگران فرمول اولیه که بازنده و اجتنابی ها فرمول دومیه تلافی و انتقام کردن برنده بود به هر قیمت باید برنده بشم زخمی بشم زخمی کنم هر آسیبی میخواد من باید برنده بشم من کم نمیارم کم نمیارم یکی نگفته کسی که میخواد هیچ وقت کم نیاره کم داره این آدم عاقل کسی که یه جایی دوستش میخواد ثابت کنه اون میگه من باید ثابت کنم کم نمیارم عاقل کسی که باید ثابت کنه یه جایی من کم آوردم ببین من کم آوردم
آره من دستم بالا نیست
چرا هدفش برنده شدن نیست هدفش سلامتی است میخوام سالم باشم یه جایی برمیگردم چرا که سالم بمونم پس هدف اولی راضی کردن دیگران برای رسیدن به آرامشه باج دادن هدف دومی برنده شدن به هر قیمت هدف سومی سلامتی است این فرمول سالمه سلامتی پس یا میبخشه یا تلافی میکنه سومی رو دارم یا برنده میشی یا یه میگه الان میخوام بازنده باشم ثابت میکنه ببین من باختم تو بردی اشکال نداره و این کینه هم به دل نمیگیره چرا مگه من باید همیشه ببرم بذار دو تامون ببره صفا کنه خوش باش دوبارم تو ببر من که محتاج بردن بر تو نیستم یعنی من اینقدر حقیرم که باید تو رو ببرم تا خونک بشم ببین تو ببر تو هم لذت ببر تو هم صفا کن
برد و باخت آقای میثاق من دارم به این فکر میکنم
بدجوری حاکمت این فرمولای رفتاری
البته و میگم انگاری که توش اون محبت یهو نادیده گرفته میشه اون عشقه اون دوستیه اون دوست داشته شدن یاد خدا بیامرز خسرو شکیبایی میافتم توی اون مجموعه کار میکرد و همیشه میگفت عاطفه قهر هستیم ولی حرف که میزنیم
بله
یعنی وقتی قهر میکنیم قرار نیست که قطع رابطه کنیم
بله قهر رو ما قطع میدونیم یه جمله من دارم اعتقادم اینه که در جنگ با محبوب بازنده برنده است اینو به کار بگیریم من با همسرم پیمان بستم که اونقدر ببازم تو باختن مسابقه دو اونقدر ببازم که تو شرم کنی در جنگ او محبوب بازنده برنده است ولی یه تفسیر اینجا میزنم من میبازم پیش تو به حق یا به ناحق ولی این باختن رو به کامم تلخ مکن شیرین کن این اگر باختم تو مسابقه بده تو این باختن که اینقدر این باختن به کام من شیرین بشه مشتاق باشم دفعه بعدم ببازم اصلا من همیشه میخوام به تو ببازم اصلا هرچی تو میگی و تو هم همینو به من بگو نه اینکه من ببازم یه بار، دو بار، سه بار،
تو برنده مطلق باشی.
اونطوری دیگه از این باختن دارم ناکامی، تلخی میبینم، دیگه به کامم شیری نیست، احساس میکنم داره زندگی
کلا داره سرم میره،
این خوب نیست. بیام یه مدت تو باختن مسابقه بدیم، اون وقت ببینیم با محبوبا،
بله،
با بستگانمون تو باختن میخوام مسابقه بدیم، ببینیم چی میشه. اینقدر روابط قشنگ میشه، اینقدر زیبا میشه، این رقابت از بین میره، رقابتی که بقیه زیر دست پاله میشن و ما به خاطر خودخواهی یا عقده‌های خودمون باید برتریمون رو ثابت کنیم. و چقدر بده این. پس فرمول سالم اینه که یه جایی میبرم، یه جایی میبازم. مهم نتیجه است که نتیجهش خوب بود یا بد. بعد تازه از اینا گذشته، قرار نیست من همه چی رو به دیگران ثابت کنم، همه حقایق رو او باید کشف کنه. حالا این یکی اون متوجه نشده، ای بینه داره، این یکی خودم بعضی رو نمیفهمم، ای بینه اونم دوتا چیز نفهمه. چرا ما میگیم همه چیزو ما میخوام همه رو تربیت کنیم؟ اینایی که میخوان جهان رو تغییر بدن خودشون رو به فکر نیستن خودشون رو تغییر بدن، حالشون بده. تو اینقدر میخوای اینو اون عوض کنی،
بعد از خودت شروع کنی.
بله، گیرم میگه نامه ای به کسان گیرم که بر خانی چو آب، نیم حرف از نامه خود بر نمیخوانید، چه سود؟ خودت ببین، از خودت اشکال بگیر، 10 تا خودت تغییر بده، یه دونه دیگران رو. بعد تو تغییر دیگران ما سعی کنیم با پیشنهاد، با لطافت تغییر بدیم، نه با فشار و تهدید و ظلم و همه رو بخوام عوض کنیم به کام خیش. این درست نیست. خب توی اون برخورد سالم میشه برخوردم روش واکنش سوم بود که روش بهسازی بود. این جمله رو اعتقاد دارم بهش، میگم با ساختن، زیباترین انتقام ساختن خیش است نه سوختن حریف. زیباترین انتقام ساختن خیش است نه سوختن حریف. چرا؟ برای اینکه اون حریف منه، میخواد منو بندازه، میخواد منو کم ببینه، میخواد منو بشکنه، خرد کنه و خرد ببینه. خب من وقتی خودمو بسازم، چه انتقام سالم، زیبای، لطیف، انسانی گرفتم، به اون میگم که نتونستی منو بشکنی، تازه من رشد کردم، بدونی که به اون ضربه بزنم. ولی اگر این روشو بذارم کنار که تلخترین، عامیترین انتقام و بیکلاسترین انتقام سوختن حریفه، من تو رو داغون میکنم، خب اونو داغون کردی، تو چی به دست آوردی؟ فقط یه ذره خونک شدی، خب اون ادب شد. واقعا تو خیلی برات مهمه اون اصلاح شود. اگر من همیشه میگم خدایا تو لطیفترین بخشیدن رو به من آموختی، آنجا که مستحق عذاب بودم تو به درگهت خواندی و مرا من در شرم خیش سوختم و خیش را راندم. این زیباترین بخششی که تو آموختی و مرا در شرم خود سوختی. اینطوری ما بیاموزیم زیباترین مجازات، لطیفترین مجازاتی که خدا به نمایش میذاره که با آتش شرم ما رو مجازات میکنه، میسوزونه. این روشه به کار بگه، شاید این کار تو اونو متحول کنه و این تحول علاقه هم به وجود میاره، ولی تو انتقام گرفتی علاقه به وجود نمیاد، اون نفرت میمونه، نوبت اونم میرسه و این ادامه داره. پس سالمترین، زیباترین انتقام ساختن خیش است نه سوختن دیگران. و این عقده ها رو جمع میکنیم، از خود قدرتی میسازیم که همون تسعید میشه، که همون سابلیمیشن و همون بالاگرایی، بهگرایی، بهسازی میشه. این سه تا واکنشی بود که ما رو صحبت کردیم.
همچنان
یه بحثی مطرح شد که رابطه بخشیدن با جنسیت، با سن، با اینا مطرح شد.
آقای دکتر میخواین تا به اون بحث نرسیدیم، من راجع به اون پرسش که مطرح کرده بودیم ازتون بپرسم، و اون هم مخربترین بخشش هست، چون الان فکر کنم هنوز از بحثش دور نشدیم. ما سه تا گزینه رو اون موقع یادمه که ارائه کردیم، امروز هم دوباره مطرحش کردیم. این که بخشش بیوقفه، چشم پوشی و بخشش نابجا. الان نوشتم دارم میخونم. از بین این سه تا کدومش مخرب تره؟ این پرسشمون بود. حالا از بیننده ها و مخاطبان نظر شما چیه؟
من در مورد انواع بخشیدن اتفاقا امروز قصدم برای این بود که انواع این بخشیدن صحبت بکنیم، ولی اگه موافقه اینو
بگیم میخوان یه تعریفی اول داشته باشیم راجع به این سه تا.
یا اون سوال جنسیت رو
میخوان اونو اگه فکر میکنیم اولویت داره.
اشاره این بود که کودک سریعتر میبخشه، خیلی سریعتر، و پیرها بعد بخشنده تر هستن، میان سال به بالا بخشنده تر هستن، دیرتر از همه جوانان.
خواهش میکنم.
بله، یعنی جوان کینه را شاید و جنگ را، کهن پیر تدبیر و فرهنگ را.
بله.
در رابطه با جنسیت هم به این جهت اینو مطرح میکنم که احساس میکنم در ویشه شغلی
من اون موقع گفتم که خانوم ها بیشتر بخشندن، شما گفتین که نه آقایون هم طبق
تحقیق آقایون بخشنده ترن نسبت به خانوم ها، بیشتر میبخشند. شما پرسیدید
و بعدش هم تبعات داشت برنامه که تموم
شد، سوال شد برای خیلی بعدم از من پرسیدن چرا اینو گفتیم، چون تو ذهن همه این هستش که خانم ها عاطفی هستن پس باید بخشنده تر باشن. ببین عاطفی بودن نه معنی بخشنده تر، خانم ها هیجانی ترن. حالا هیجان منفی هم داریم مثبت هم داریم دیگه، همونطور که عاطفی هیجانی هستن خب زودتر هم میرنجن، اینم هست. آقا دیرتر میرنجه. ببینید
خب آخه به نظر میرسه این دیرتر رنجیدن با دیرتر بخشیدن هم یه رابطه مستقیم داره و زود رنجی با زود بخشی.
من دلایلی آوردم که آقایون بخشنده تر هستن، گفتم آقایون احساس قدرت بیشتری دارن، احساس قدرت چی بالاتر بره قدرت بخشندگی میره بالا. هیچکی به اندازه خدا بخشنده نیست، چون هیچ کس به اندازه خدا قدرتمند نیست، اون کمال توان و قدرت هاست، واسه همین اون بخشنده ترینه. و اتفاقا به ما یاد داد که در اوج قدرت ببخشیم که زیباترین بخششه. ببینید که الرحمن رحیم پشتش میگه مالک یوم الدین، کسی که صاحب دو عالم روز جزا و همه چی دستمونه اون هم بخشنده است، که اینا کنار همه. ولی ما آدم ها در اوج قدرت ظالم و ستمگر و بیرحم میشیم و در ناتوانی مهربان میشیم. قدیما میگفتن سگر ناتوانی مهربان است، خب اون ارزش نداره، که قدرت و محبت کنار هم قیمتی است. دلسوزی قدیس ها این گونه بودن، در اوج قدرت میبخشیدن، این پیامبر خدا که خاکستر و کثافات بر سرش میریختن، ولی او وقتی اون فرد مریض میشه عیادتش میره و اینا به نمایش گذاشتن در اوج قدرت بخشیدن رو. یا اون قصه مالک اشتر که اون فرد اهانت بهش میکنه ولی چه واکنش خوبی داره، اینها در اوج قدرت میبخشتن. زیبایی قدرت و زیبایی محبت هم همینه، اینا کنار هم زیباست، محبت و هیبت، صلابت و مهربان که صفت خداست. خب این که من گفتم مردها احساس قدرت بیشتری، نگفتم قدرتمندن، گفتم احساس قدرت بیشتری دارن، به همین جهت توان بخشیدن بیشتری دارن. زنها این احساس قدرت رو کمتر دارن. اصلا در کل دنیا تحقیق شده میزان اعتماد به نفس خانم و آقایون رو بررسی کردن، میزان اعتماد به نفس طبق اون تست کوپر اسمیت، میزان اعتماد به نفس خانم ها 10 نمره پایین تر از آقایونه. در هر جای دنیا نگاه میکنیم حدود همین 10 نمره هست. مثلا 70 برای آقایون نرماله، 70% برای خانم ها، 60% نرماله خوبه. آقا اگه 60 باشه بده، اعتماد به نفس تو آقایون بالاتره. این احساس قدرت باعث میشه که اونا بخشندگیشون بیشتره. یه دلیلش اینه، یه دلیل دیگه هم داشت که در آقایون قدرت بخشیدن. گفتم بگذاریم آقایونی که مریضن هستن، یعنی کینه این، اونا تو نرمالشون میگم. در آقایون، در خانوما یه حس، یه تمایل به خاطره پردازی هست، خیلی خاطره بازی میکنن خانوما. یه لحظه تنها هستن اصلا دائم دارن برگشت میکنن به گذشته و برگشت، همش از برگشتن به گذشته صحبت میکنن. اصلا واژه برگشت مال خانوم هاست.
اصلا کلیشون هم جعبه های خاطرات دارن، از یه سنجاق و یه بلیط و یه هر چیزی
بله.
تو پیدا میشه.
دقیقا همه چیز رو میدونن. شما میدید خانوم ها حفیظان میگه برگشت، گفت برگشت، خیلی برگشتن خاطره برگذشته
یاد ته گفتی یاد ته فلان.
اصلا میخوان حرف بزنن واژه برگشت گفت مال خانوم هاست. آقای نمیگن برگشت گفت به من، اینو آقای کار نمیبرن. خیلی خاطره بازند خانوم ها. و چون خاطره ها، حالا خاطره خوب مثلا 2 تا دارن، خاطره بد میبینه 200 تا داره، اینقدر با اونا ور میره بازی میکنه، خب این خاطرات بعد حس منفی ایجاد میکنن دیگه. بعد کسایی که خاطره بازن اونم خاطرات منفی، کینه ای میشن، قدرت بخشیدنشون کم میشه. نباید با زباله ها ور رفت. اون دفعه من گفتم فراموش نمیشه کرد، دروغ داریم میگیم فراموش کردم، نمیشه، ولی بهش نپرداز. کیسه زباله رو باز نکن، تو کیسه زباله خودت میدونی چیه، چرا ور میری باش؟
این دمه گل یه بار رنجوندت بس دیگه.
آره بس،
چند بار دیگه بعد
چقدر دوست داری این کیسه زباله رو ور بری ببینی توش چیه؟ خب میدونی هم توش چیه، میخوای اذیت کنی خودتو، خدازاری داری، ور نرو باش، نه پرداز بهش، بپرداز به چیزای خوب. این از این نکته که خانوما چون خاطر باز هستن سخت میشه بخشیدنشون. 50 بار مرور میکنن، وقتی 50 بار من اذیت کردم مرور کنم سخته برام تو رو ببخشم.
یه قسمت سخت‌ترش اینه که یه جاهایی میری که اصلا یادت نمیاد ولی قبلا خاطره داشتی اونجا و اونجا به لیست اضافه میشه اون یاد نیومدن.
یه چیزی که ما رو اشتباه میندازه در مورد خانوما، میگیم خانوما بخشنده ترن، این است. این اشتباه انداختن برا خانوما. بهتر از قوانین کنار میان. نمیبخشن، کنار میان، یعنی چیز نمی جنگه ولی آقا کنار نمیاد. آقا این اصلا مثل خانم ها کنار نمیاد، اصلا فراموش میکنن ولی بخوام به جنگ کنار نمیان به سادگی. اگه 10 بار درگیری باشه 8 بار خانم کنار میاد، 2 بار آقا. چون کنار میاد همه فهم میکنن خانم ها بخشنده ترن، اصلا آقا این بخشنده ترن. ناراحت نشن خانم ها، ناراحت نشن.
حق رو باید کیف داره میکنم اونجا خوش
آقا. حقیقت هرچه اوریانتر گرانتر. حالا خوش بالا آقایین بشه، من نمیخوام جنگ جنسیت رو منظور خانم آقایین، ولی دلایل من گفتم، گفتم خانم بیشتر کنار میان.
من صدای خانم سپانو رو ندارم ولی قطعا نظرات ایشون رو هم ما الان داشتیم خدمتتون عرض میکردم.
این توضیح جلسه پیش بود که برای بعضی شبهمون که چرا میگه خانم بخشنده تر نیست، ما که اون بخشیدیم. نه، کنار اومدی، کنار اومده. آه اوها نشوننده که نبخشیدی، آه میکشی، آه میکشی، نجنگیدی ولی داری آه میکشی، پس نبخشیدی. نه نمیتونی بهش فکر میکنی. این است نکته.
هنوز مطمئنم اگر از خانم‌ها بپرسن چند بار همسر تاریخ تولد تو فراموش کرده و چند بار تو فراموش نکردی، عدد دقیقش رو میتونم بگم، ولی حقیقتا اگر از آقایون بپرسی یادشون نمیاد. این خوب نیست. من نمیگم خوبه، اصلا خوب نیست از نظر
نیست. واقعا توان حافظه‌ای که خانم‌ها دارن آقایون ندارن. خب تاریخ، من وقتی سنمو میپرسن با آقا میگم چند سالته، میگه 30 سالم 35 سالم. اون خانم میگه که 62 تاریخ میگه.
آقای فرزین فر میگه که الان موقعشه بریم اتاق فرما یه سری بزنیم ببینیم نظر اتاق فرما چیه. شام همراه ما باشیم، بعد از بازگشتنمون نظر دوستانمون هم بهتون ابلاغ میکنیم.
Yüreklerde sevda gülü günü günden çiçeklensin. Tikanlarda güle dönsün, yar bağ tek ipeklensin. Kinelerden küdürette temizlensin ayna kimi. Sıra bülbül dile gelsin bir mehriban ana kimi.
بله، وارد 37مین دقیقه از ساعت 10 صبح روز پنجشنبه شدیم، 13 تیر ماه. ما توجیه شدیم در فرصتی که شما داشتین این نماهنگ رو تماشا می‌کردین و با دکتر داشتیم گپ می‌زدیم، دوستانم به جمع ملحق شدن، نظراتشون رو اعلام کردن. اگر شما هم نظر دارین راجع به گفتگویی که در اردیبهشت داره شکل می‌گیره، 3045-3-4345 گیرنده نظرات شماست، برای ما بفرستید، ما مشتاقانه اونها رو مطالعه می‌کنیم. آقای دکتر،
انواع بخشش رو گفتم.
بله آقای میساق، خانم ها بخشنده تر نبودن از آقایون، آقایون بخشنده تر بودن.
ولی جنسیت رو بذاریم کنار، هر کس به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکه، به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکه، یعنی با تقواتر و معنوی تر بخشنده تر است، فارغ از مرد و زن. هر چقدر مهربون تر بخشنده تر، هر چقدر پویاتر، پیشرفتگراتر، بخشنده تر. چون آدم های شکست خورده اصلا تمایل به بخشش ندارن. سوخته خرمن، همه را سوخته خرمن خواهد. نمیتونه ببخشه. آدم موفق تمایلشون به بخشیدن زیاده. خیلی بیشتر. پس ما به اندازه قدرت بخشیدن به خدا نزدیکتر میشیم. کینه ها دور میکنه. برای همینه خدا تو قرآن میفرماد ما وقتی میخوام ببریم بنده ها رو بهشت، خدا ببره بهشت، میگه نزعنا ما فی صدورهم من غل. نزعنا یعنی میکنیم غل و کینه را، چسبها، یعنی سخت کندن. خدا میگه این کینه ها رو میکنیم بعد میبریم تو بهشت. یعنی راز ورود در بهشت آرامش ترک کینه هاست، کندن کینه هاست. بریزیم دور. یه روز اصلا به کینه هامون فکر نکنیم. اینقدر حالمون خوبه، اینقدر حالمون خوب میشه.
واقعا زمانی که حالمون خوبه اصلا فکر نمیکنیم به چیزا.
بله. کینه زباله پرهزینه یه دیگه. یه زباله رو نگرشیم، خیلی هم داریم انرژی خرجش میکنیم، از دست میدیم، اینو نگه داریم که چی؟ ارزش نداره بهش فکر بکنم که حالم بد میشه. اما تو بخشیدن ها، انواع بخشیدن، یکیش بخشش بیوقفه بود. اینا آدم های ترسو، قربانی، آدم هایی که انقدر میترسن اصلا توان مقابله رو در خود نمیبینن، به هر کس هر مقدار باج میدن. ویژگی اینطور آدم ها اینه که اعتماد به نفسشون صفره. آدم های لهی هستن، اصلا هیچ ارزشی به خودشون قائل نیستن و اعتماد باورهاشون بارور نشد و حقیرمون قربانی بار اومدن. اینا توفیلی هن، همش گرد قدرت زندگی میکنن و غیر از نوکری راهی ندارن و الا در بساط آهی ندارن. اینا چسبیدن گرد قدرت، همیشه برای کسی زندگی میکنن چون خودشون رو لایق برای خود زندگی کردن نمیدونن، خودشون رو لایق هدف نمیدونن. ما نوکر دیگرانیم، ما برای دیگرانیم، گرد دیگرانیم، میچسبن به دیگران. اینا ترسو هم هستن، اعتماد به نفسشون بسیار پایینه و اهل ریسک نیستن و خیلی این رفتارشون هم توجیه ایثارگری و فداکاری و مهربانی میکنن. نخیر، این ایثار نیست. ایثار بعد از خودخواهی شریف قیمتی است. فداکاری بعد خودخواهی شریف قیمتی است. خودخواهی شریف دارم میگم، یعنی به خودم احترام بذارم.
خودخواهی هم شریفه.
خودخواهی شریف یعنی که من ورزشم میکنم، دیگه تفریحم میکنم، اما از حقوق خانوادم نمیزنم برم برای تفریح. به حق حقوق اونا رسیدم، ساعتی هم مال خودم هم. من قبل اینکه همسر باشم انسانم، من میخوام 2 ساعت مطالعه کنم، میخوام ورزش کنم، میخوام سونا برم، به خودم باید برسم یا نه؟ این خودخواهی شریف میشه. یعنی از حق کسی استفاده نمیکنیم. خودخواهی خبیث یعنی حقوق دیگران رو پایمال میکنم خودم. یعنی یک وارد خونه میشه، هم دائم دستور میده. بعضی وارد خونه میشن، گفتم آدمو 3 دستن. یکی میاد خونه میگن وای اومد، بلا اومد. یکی اومد تو خونه میگن آخ جون اومد، به اومد. ما کدومشیم؟ وای اومدیم یا به اومد؟ بعضی هم وسط میگن اومد که اومد، این هم که خونسهان اومد که اومد. کدومشیم ما؟ به اومد یعنی یارن، وای اومد بارن، اومد که اومدم خونسها هستن، بیخاصیتن. وقتی بار شدیم بر دوش دیگران و فضا رو خراب میکنیم و فضا رو فاسد میکنیم.
آنکه خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به.
بله. خب این افرادی که ترسو هستن و افراد بی اعتماد به نفسی هستن، اینا خودشون رو احترام نمیذارن، خودخواهی شریف ندارن. ما باید به خودمون احترام بگذاریم، نه خودخواهی خبیث که سوار بر دیگران باشیم، دیگران رو آزار بدیم. این سخن پیامبر خدا دارن چقدر مؤثر جالبه این سخن، که ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که کار شخصش رو دوش دیگران میندازه. و این لعنت هایی که ما جمع میکنیم با ظلم به دیگران، با بار بر دیگران، زرنگی نیست که من کارمو میندازم گردن برادرم، خواهرم، همسرم، فرزندم یا دیگران، بعد فرار میکنم میگم من چقدر زرنگم. تمام اینا داریم لعنت جمع میکنیم. اینه که روزی که گرفتاریم خدایا جوابی نمیاد، بعد شک میکنیم خدا هست؟ تو شک کن به لعنت هایی که توی پروندت هست، به زندگی خود، به رفتار خود شک کن که خراب بوده و درست نبوده که اینقدر لعنت جنگره که بین زمین و آسمون قطع شد، رابطه تو قطع شده، صدات بالا نمیرسن، صدات به خدا نمیره، لعنت ها سنگینت کرد، استاقل توم الالعرض، چسبیدی به زمین، دیگه کنده نمیشی تو. این که بار مردوش دیگران بندازی میشه خودخواهی خبیث. این که به خودمون احترام بذاریم، فدای خودمون بشیم، قربون خودمون بریم. من میگم غرور خیلی قشنگه، همه باید غرور داشته باشن. کسی که خروس هم غرور داره، ما باید یاد بگیریم غرور داشتن ها، به خود احترام بگذاریم. میگه تو کی هستی؟ من این هستم، نه اون بالا نه خیلی پایین که بگم نه خار و حقیرم نه خیر خار و حقیرم نیستم، من این هستم برای خودم، نه بیش نه کم، نه بیش نه کم. این غرور یعنی احترام به خیش و دیگران. تکبر که زشته، یعنی احترام به خیش و تحقیر دیگران، این بده. ولی غرور خیلی قشنگه. من شما رو دوست دارم، به شما بسیار احترام میذارم، فدای خودم میشم، قربون خودم میرم، خودم دوست دارم. اصلا خدا به من یاد داد اینا. تو نماز مگه نمیگه بگو السلام علینا، درود به خودمون، آفرین به خودمون. خود دوستی رو خدا یاد میده. این همون خودخواهی شریفه که ما باید داشته باشیم، نه اینکه ما یاد بلد نیستیم خودمون رو له میکنیم، میکنیم اسم اینو گذاشیم تواضع. تواضع لگد کردن خیش نیست، تواضع احترام گذاشتن به دیگران، خودنمایی نکردنه. ولی به خود احترام بگذار، و اگه خود به خود احترام نگذاری دیگران نمیگذارن. میگه احترام امامزاده رو باید متولی داشته باشه که زائرم احترام بگذاره. متولی اونجا پا دراز کنه و تخمه بشکنه، زائر میاد اون رو نگاه میکنه میگه
آقای میثاق، ارتباط این تیکه آخر صحبتتون با بخشش چیه؟
با بخشش گفتم فدا اون قربانی ها، اینا که بیوقفه میبخشند، اینا خودخواهی شریف ندارن.
الان دارین سه دسته بخشش رو.
آره.
این سه دسته مخربشه کلا دسته بعد.
نه تمام دارم میگم، یکی بیوقفه ها رو گفتم. بیوقفه گفتم قربانی ان، ترسو ان، خودخواهی شریف ندارن. این خودخواهی شریف رو که من گفتم احترام به خیشه. اگر درمانش هم باید بگم، بگم خانم آقایی که بیوقفه میبخشی نکن این کارو. نگو فداکاریه. فداکاری بعد خودخواهی شریف قیمتی است. اگر میخوای درست شی خودخواهی شریفو شروع کن. نه از حق دیگران. از حق
خودت از زندگی رو بگیر.
خودتو بردار. محکم واسا و به خودت برس، به خود احترام بذار، به خود لذت برسون. اون وقت بیوقفه نه درمان میشه. دیگه قربانی نخواهی بود. دیگران هم احترام میذارن. وقتی من کتاب دستمه، پسرم، فرزندم صدا میکنه منو که پاشو برام آب بیار، اگه من کتابو بستم بلند شدم آب آوردم، به خودم توهین کردم. تو کتاب دست منه، کتاب دست منه، دارم نماز میخونم، یعنی مقدس این کار. تو حق نداری تو این فرصت من میگه پاشو آب بیار، خودت پاشو. ولی ما این کارو میکنیم، خودمون خودمون رو لگد میکنیم، بلند میشیم هر زمان که فرزند دستور میده، بعد همون خراب کردیم، هم خودمون رو لگد کردیم. این میشون بیوقفه ها، اینا که بیوقفه میبخشن، قربانی ها، ترسوها، و بعدم افتخار میکنم من سوختم برای شما. بی خود سوختی، خود کرده را تدبیر نیست. این بیوقفه ها بودن. اما دسته دو پس اینا مخرب ویرانگرن. یکی از ضرر بد همین آدم ها، اینا گفتم ظالم پرورن. هر جا اینا باشن حتما یه ظالمی رشد میکنن، حتما اینا ظالم پرورن، ظلم پرورن، اصلا تحریک میکنن یکی ظلم بهشون بکنه. دسته بعد افرادی بودن که نابجا، انواع بخشش رو میگم، یکیش بیوقفه ها بود، بیوقفه بخشیدن که چقدر خطاست. یکی دیگه، ببین خدای ارحم و راحمین هم جهنم و بهشت گذاشت، گرچه جهنم عذاب خدا نیست، آتش حماقت من است. این از این، ولی با آتش حماقت خدا جزاشو گذاشت، مانع نشد. از خدا که نمیتونیم مهربون تر بشیم، ما ببخشیم، همه رو ببخشیم، نمیشه. قصاص کاریست عادلانه، عاقلانه، متناسب جرم. اما کسانی که نوع دوم بخشش، بخشش نابجا. بخشش نابجا یعنی که مثلا قرارداد بستیم با فرزندمون، با اعضای خونه که تو کارتو انجام ندادی، ظرفا شسته نشده، خونه تمیز نشده، حق نداری بری پای تلویزیون. یا درساتو نخوندی، حق نداری بری پای تلویزیون. اگر درسا خونده نشد محروم میشه از این تلویزیون. این یه قراردادی بستیم باشون. یا ظرفا رو نشوری، حق نداری بری پای تلویزیون. نشسته رفته پای تلویزیون. اینجا من به عنوان پدر یا مادر میگم نمیشه، گریه میکنه اون، دلم میسوزه. این اون بخشش نابجاست.
یعنی خودم نابجاست.
بله دارم خودم خرابش میکنم، خودم دارم تصمیمی که با هم گرفتیم زیر پا لگد میکنم.
سنگدلی نمیشه
به جا دیگه. ببین رحم غیر منطقی ویرانگر است، بیرحمی منطقی سازنده. آب در بستر مایه آبادانی است، خارج از بستر سیل و ویرانی است. آب جای خودش قشنگه، رحم هم همینطوره. ما اینجا داریم، اینجا داریم میبخشی، این کارشو نکرده داریم میبخشی، بیرحم باش. در اجرای عدالت باید بیرحم بود، در اجرای حقیقت و منطق باید بیرحم.
پس این تأثیر منفی نمیذاره، چون خیلی‌ها فکر میکنن که الان اگه بلندش بکنم و این داره گریه میکنه، احساس میکنه که پشتیبان دیگه نداره توی خونه و حالا من دارم باهاش قاهرانه برخورد میکنم.
پشتیبان نداره، خدا به ما یاد داد تعاون و علل بر و تقوا. پشت خوبی ها و درستی ها باشید، نه پشت تنبلی های هم دیگه که، نه پشت خطاهای هم دیگه که. من پشت بدی های تو که نمیتونم باشم، من پشتیبانم، ولی پشتیبانی الهی خدایی، یعنی پشت منطق و خوبی ها و درستی ها.
از بدگویی حمایت نمیکنم حتی اگه گریه کنی.
اتفاقا این یعنی تربیت، یعنی فرزندم خطا کنی من پشتت نیستم، بی رحمانه تماشات میکنم، خودت جورشو بکشی. چرا ما جور خطای دیگران رو میکشیم؟ چرا؟ چرا اون خطا کرده نمیذاریم خودش جورشو بکشه؟ این دلسوزی خیانته، این دلسوزی ظلمه به او، برای اینکه اون یاد نمیگیره که میگه خطا کردم. از یه بنده خدا اومد و پسر 22 ساله بود، خسته شده بود از این برخورد پدر، میگه من چکم برگشت خورده، دیدم پدرم رفته تسبیح حساب کرده، رفته بود درگیر شده بود دیگه، حتی اهانت کرده به پدرش، کار بدی بود. گفت ولم کن بذار من ضربه بخورم، ولم کن بذار من عذاب بکشم، ولم کن بذار من جور خطاهای خودمو بکشم، چرا ولم نمی‌کنید؟ گفتم آفرین به خرد و عقل تو. بعضی پدر مادر اینطوری هن، اصلا نمیذارن بچه عواقبشو ببینه، در حالی که این عواقب دیدن نوعی تعلیم و تربیت، اصلا تشویق و تنبیه، یه دیدگاه قشنگیه که هیچی مثل واقعیت ما رو تربیت نمی‌کنه. خب اینجا کسی که بخشش نابجا داره، داره خراب میکنه. الان نزار ببینه، گریه میکنه، گریه کنه نمیمیره که، غمگین میشه، غمگین بشه. کی گفته هر غمی بده؟ کی گفته هر رنجی بده؟ هر ناراحتی بده؟ ما احتیاج داریم به این ناراحتی ها. وقتی دو سه باری سنبه پرزوره، صلابت و قاطعیت از در تربیت درست میشه. اما اینجا بخشیدی، قانون گذاشتیم، همون اولین بارش میگه استثناء، دوم ای بابا تمام قوانین از روزن استثناء ویران میشن. آخه 50 بار انجام بده یه دونش استثناء. نه اینکه یکی رفته سر کار اولین روز مرخصی میگیره. خب این چه کاریه آخه؟ نه اومدی که هنوز مرخصی داری میگیری. استثناء رو بعد از 50 بار انجام قانونی ما رعایت میکنیم، انجام میدیم، روا میداریم. خب این بخشش نابجا میشه که خراب میکنه. تو بخشش نابجا اونجایی که باید تنبیه کنیم نمیکنیم. یا اونجایی که تنبیه و قرار گذاشتیم تنبیه کنیم کمش میکنیم. خب اینجا مثلا اگه ببخشیم اثر خوبی نداره؟ نه، اثر بدی داره. با هم توافق کردیم نبخشید. گفتم بخشش خردمند، خدایا به ما بیاموز که ببخشیم خردمندانه، تنبیه کنیم دلسوزانه، که رو نفرت و اینا نباشه. این میشه بخشش الهی.
ازت انتقام نمیخوام بگیرم، ولی تنبیهت سر جاشه.
بله، این دو نوع بخشش،
بیوقفه بود و نابجا.
که احمقانه بخشیدن و این بخشش خراب میکنه، تعلیم و تربیت خراب میکنه. یه تحقیقی رو میدیدم در مورد بزهکارا، خیلی جالب بود، بالاتر از 80% بزهکارا بچه‌هایی بودن که والدینشون الگوی ثابت تربیتی نداشتن. یعنی بابای انتقام میگه مادر میبخشید، مادر انتقام میگه بابای میبخشید. یعنی اینا نمیدونن چه قانونی ثابت خواهد بود. یه روز میبخشید، یه روزی نمیبخشید. همین پدر یه روزی یه خطا میکرد، او رو به قصد کش میزد، یه روزی اصلا میخنه، ای بینه
یه خطا بزرگتر میکرد و انگار نه
پیش میاد. الگوی ناثابت، یعنی بخشش های نابجا، بالاتر از 80% عامل بزهکاری میشه تو بچه ها.
بالاتر از 80% بزهکارا این مسئله رو دارن.
آره آره اینا دارن. یعنی گرفتار این الگوی تربیتی بودن، وقتی رفتن خانواده اینا رو بررسی کردن دیدن الگوی ثابت ندارن. یعنی بجا و نابجا، بخششون نابجاست، قانون نداره و اینا خرابکارشون بد شدن. میگه حالیه
ما دیگه، اینجا بدی معنی پیدا نمیکنه که
حالیه. اگه با حال بابام خوب باشه میبخشه.
آره خوب و بد باشه. به حال بابام مربوطه،
نه منطق، نه قانون، نه الگو. حالیه و این اخلاقای غیر قابل پیش بینی شده که خراب میکنه. این اصلا بزهکار پروره این اخلاق و این روش. این دو دومی بخشش بود. سومین بخشش، بخشش من 5 نوع بخشش رو میخوام بگم، چقدر فرصت داریم که
بکنم 7-8 دقیقه.
سومین بخشش، بخشش زیرکانه است، بخشش سیاستمدارانه، معامله‌ای، تجارتی، سیاستمدارانه. تو این بخش زیرکانه فرد میبخشه که ببین چی گیرم میاد. دقیقاً یه معامله است، یک رابطه سیاسیه،
بده بستونه.
آره بده بستونه. میبخشن در ازاش چی؟ این یه بخشش مادیه، یه بخشش خیلی انسانی معنوی هم نیست.
خب حالا که بخشه دمت پاشو فلان کارو بکن.
آها مثلا. در ازای این میبخشم، در ازای اون میبخشم. نمیگم بده این نو بخشیدن، ولی خیلی معنوی نیست این نو بخشیدن. چون اگه روحیه ما این باشه، تو بخششو همش دنبال امتیازیم. چی گیر من میاد ببخشم؟
بعد خودم خراب میشم دیگه، دفعه های بعد سر جاش نمیتونم ببخشم.
آره سودجویانه است. حالا میگیم این دفعه ببخش به نفع اون، نه من چی گیرم میاد؟ این بخشش زیرکانه، بخشش تجارتی، بخشش معامله گرانه کم هم نیستن اینا که اینطوری میبخشن.
خب آقای میسا، کسی که میخواد این جور تیپا رو ببخشه، خب خودش یه جای ضرر کرده دیگه، شاید محق باشه تو اینکه یه چیزی بخواد در ازای این ضررش.
گفتم بخش بدی نیست، ولی اگه منش ما این بشه بده. چرا؟ این بد نیست، بله من ضرر کردم، میخوام ببخشم، ببینم اینا ببخشم چی گیر من میاد. اما همیشه اینه انگیزم ببخشم چی گیر من بیاد، میخوام یه بار ببخشم چیزی گیر تو بیاد، یعنی تو تا متحول بشی.
ماجرا یه بارم من بازنده باشم.
آره آره، که اون متحول بشه، خجالت کشش کنم. اما اگه به من چون خجالت کش بشه، من چی گیرم میاد؟ این بخشش بخش بدیه، خیلی انسانی نیست، خودخواهانه است.
3 دقیقه زمان داریم برای ادامه بحث های دکتر.
بله، تو این بخش زیرکانه خودخواهانه، این روحش خودخواهیه، یعنی به منفعت خودش فقط فکر میکنه، اینجوری میبخشه و این بخش ها پایدار نیست. به این جهت میگم بخش خوبی نیست، پایدار نیست. تا وقتی منفعتی تو این بخش هست بخشته، اما منفعت نباشه بخش رو کنسل میکنه.
اون آدم روبرویی هم میگه خب تو حتما یه چیزی گیرت اومده داری میبخشی.
آره دیگه، رابطه انسانی نیستش، یه رابطه تجارتیه. به همین دلیل من خودم از این بخشش بدم میاد، این بخش خوبی نیست، اصلا پایدار نیست، اصلا روح انسان محبت نمیاره این بخشش اصلا، چون توش خودخواهی هست. و چهارمین نوع بخشش، بخشش چشم پوشی یا مصالحه میگن. این چشم پوشی رو چون توضیح دادم،
یکی از اون مخربا بود اینم.
آره آره، به خاطر اینکه این چشم پوشی باعث افزایش استرس میشه، باعث زخم روده، زخم معده، بازداریه میشه. که آدمو متلاشی میکنه، ویران میکنه آدمو از درون،
فقط ازش میگذری بدون هیچ واکنشی. اومدن
آره مصالحه واکنش نشون میدیم، ولی درونمون جهنمی قوقاست، قوقا کرده. این مصالحه و چشم پوشی اصلا روش خوبی نیست. اینا مال آدمای درونگراهای ضعیفه، اینه که تو خود میریزن و پیر میشن. اینه اول جوانی تمام ماهاش سفید شده، میگم ارسیه، میگه نه هرسیه. خب هرسی اینطوری میشن دیگه. حالا اگه ارسی ارسی باشه که دیگه دوتاش بدتر. و این افرادی که مصالحه میکنن به معنای چشم پوشی، اینم اینو بخشیدنه. این اصلا قشنگ نیست، نه خدا این بخشش رو دوست داره، نه منطق اینو دوست میپذیره که منطقی باشه این مصالحه. و آخرین بخشش هم بخشش سالم که ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی هاش اینه که منطقیه، یکی دیگه از این ویژگی هاش اینه که مفیده برای هر دو طرف، یکی دیگه از ویژگی هاش اینه مشروطه، قشنگ شرایط میذاره، من میبخشم تو رو به این شرایط، بخشش بی قید و شرط نیست، با این شرایط تو رو میبخشم. که توضیحات مفصلش حالا ما میتونیم جلسات بعد داشته باشیم. ولی تو این بخشش سالم یه خورده خردمندی میخواد، آدم کجا ببخشه کجا نبخشه. یعنی فرد باید بدونه، شما که داری منو میبخشی با نوع بخشش سالم، ما باید اینو بدونم من تحت هر شرایطی بخشته نمیشم، داری منو میبخشی با این شرایط،
شرط ها و شروط ها،
که این شرط تحت به نفع شما نیست، به نفع همه است، به نفع منه،
منفعت طلبانه نیست.
بله، یعنی مجازاتم میکنم مشروط و میبخشم هم مشروط. مثلا توی چقدر فرصت داریم؟
تقریبا دیگه، من خدافظی.
خدایا بخشش سالم رو به ما بیاموز، که از تو بیاموزیم مثل تو بدی رو ببینیم و چشم پوشی کنیم و صبوری کنیم دیگران رو و کمک کنیم که ما شرمسار از گناه خیش برگرد.
ممنونم از شما آقای ابراهیم میساق. خانم آقای از همه شما ممنونم که پنجشنبه صبح اردیبهشت در شبکه 4 تماشا کردین. امیدوارم از بس خوشتون اومده باشه. هفته بعد انشالله پنجشنبه، اگر که فرصتی بود و شرایط مهیا بود، انشالله این گفتگو رو ادامه خواهیم داد. براتون آخر هفته فوق‌العاده‌ای را آرزو می‌کنم و خواهش و تقاضا دارم از حضورتون که این دو روز پایانی هفته رو در کنار خانواده خوب و خوش باشید و لذت ببرید از زندگی. و همراه همه همکارانم در استودیو 12 تلویزیون و پخش شبکه 4 سیما براتون روزهای خوبی را آرزو می‌کنیم و تا دیداری دوباره، خدا نگهدار. Better it.